بحث دوازدهم قسمت چهارم. اما درباره امر اول می‌فرمایند احدی از علماء محققین بدین توهم لب نگشوده است و جزائری در این موضوع می‌گوید قرائات سبعه از غیر آنها متمیز نبود تا در وهله اول امام ابوبکر احمد ابن موسی ابن العباس ابن مجاهد که در بغداد بود در رأس قرن سوم از هجرت بدین امر قیام نموده قرائات سبعه را از مشاهیر ائمه حرمین و عراقین یعنی مکه و مدینه و بصره و کوفه و شام جمع آوری کرد و قراء این قرائت ها عبارت بودند از نافع و عبدالله ابن کثیر و ابو عمرو ابن علا و عبدالله ابن عامر و عاصم و حمزه و علی کسائی و از این جهت بعضی از مردم پنداشتند که قرائات سبعه همان احرف سبعه هستند که در روایت آمده است، ولی اینطور نیست. بسیاری از علما ابن مجاهد را در اینکه عدد هفت را از میان قراء اختیار نمود ملامت نمودند، زیرا در این عدد ایهام است و مردم را به توهم آن احرف سبعه برمی‌انگیزد. احمد ابن عمار مهدوی گوید هفت عدد قرار دهنده این قرائات سبعه عملی را انجام داد که سزاوار او نبود و لذا امر بر عامه مردم مشکل شد، زیرا هر کس که نظر و تدبر او کم است چنین میپندارد که این هفت قرائت همانهایی است که در خبر ذکر شده است. ای کاش ابن مجاهد از عدد هفت یک نفر را میکاست یا یک نفر را بر آن میافزود تا شبهه برطرف گردد. و استاد اسماعیل ابن ابراهیم ابن محمد قراب در شافی گفته است تمسک به قرائت هفت نفر از قراء سوای غیرشان نه در خبری وارد است و نه در سنتی. این کار را بعضی از متأخرین کرده که به قرائت بیشتر از هفتا وارد نبوده است. بنابراین کتابی تصنیف نموده و نامش را کتاب سبعه نهاده است و این کتاب در میان عامه منتشر شده است. و امام ابو محمد مکی گفته است مردم در کتابهایشان از ائمه قرائت بیشتر از 70 قرائت از قاریان قرآن ذکر کردند که آنها از جهت مرتبه بالاتر و از جهت منزلت بزرگتر و جلیلتر از این 7 نفر بودند. پس چگونه جایز است که توهم کنندهی بپندارد که این 7 نفر که از متأخرین بودند قرائت هر یک از آنها یکی از حروف هفتگانه است که در روایات بر آن تنصیص شده است؟ این گفتار تخلف عظیمی است. آیا این امر از نص رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بوده است یا چگونه بوده است و چگونه این امر متصور است؟ حضرت استاد آیت الله علامه طباطبایی قدس الله سره در کتاب قرآن در اسلام به دنباله این کلام مکی بقیهش را آوردند که قدماء علما که قرائتها را جمع کرده تألیف نموده اند، مانند ابو عبید، قاسم ابن سلام و ابو حاتم سجستانی و ابو جعفر تبری و اسماعیل قاضی چندین برابر این 7 قاری را ذکر کردند. در سر 200 هجری مردم در بصره قرائت ابو عمر و یعقوب را معمول می داشتند و در کوفه قرائت حمزه و عاصم و در شام قرائت ابن عامر و در مکه قرائت ابن کثیر و در مدینه قرائت نافع دائر بود و زمانی به همین حال بودند تا در سر 300 هجری ابن مجاهد اسم یعقوب را برداشت و نام کسائی را به جای وی گذاشت و سبب اینکه مردم به قراء سبعه با اینکه مانند ایشان یا بهتر از ایشان در میان قراء بسیار بود اعتنا نکرده به قرائت ایشان روی آوردند این بود که روات ائمه بسیار زیاد شدند و همتها از ضبط و حفظ این همه روایات قرائت کوتاه شد. بنا گذاشتند که چند نفر از کسانی که قرائتشان با رسم خط مصحف موافق و از جهت ضبط و حفظ آسان‌تر است انتخاب کنند. از این روی با رعایت عدد مصاحف پنجگانه که عثمان به شهرهای مکه و مدینه و کوفه و بصره و شام فرستاده بود، از این پنج شهر پنج قاری انتخاب کرده قرائتشان را مأمول داشتند. چنانکه ابن جبیر در کتابی که مانند ابن مجاهد در قرائات نوشته، از قراء سبعه فقط پنج نفر را از پنج شهر ذکر نموده است. و پس از آن ابن مجاهد و دیگران به خبر دیگری که به موجب آن عثمان دو مصحف دیگر به یمن و بحرین فرستاده و عدد مصاحف عثمانی 7 است، اعتنا کرده 7 نفر از قرا را انتخاب نمودند. و چون از مصحفهایی که به یمن و بحرین فرستاده شده خبری در دست نیست، 2 نفر از قرا کوفه را برای تکمیل عدد تعیین نموده به 5 نفر سابق علاوه کردند و بدین ترتیب عدد قرا 7 شد. از طرفی نیز تصادفاً این عدد با عددی که در روایت نبوی نزل القرآن علا سبعت احرف ذکر شده مطابقت پیدا کرد و به دست کسانی افتاد که از اصل قضیه بی اطلاع بودند. ناچار گمان بردند که مراد از 7 حرف که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده همان 7 قرائت می باشد. و به هر حال قرائت قابل اعتماد آن است که سند روایتش صحیح و با قواعد عربیت موافق و با رسم خط مصحف مطابق باشد. تمام شد کلام مکی. انتها گفتار علامه طباطبایی قدس الله سره. و از این گفتار معلوم شد سر عدد 7 در قرا موافق بودن آن با 7 مصحفی است که عثمان به بلاد ارسال داشته است. و روی این زمینه دیگر ایراد احمد ابن عمار مهدوی به ابن مجاهد وارد نیست که چرا برای رفع اشتباه سوء توهم بر عدد قاریان یکی علاوه نکردی و یا نکاستی. کسائی از افرادی است که دیروز در ایام مأمون و غیر او به سبعه ملحق شده است، زیرا هفتمین آنها یعقوب حضرمی بوده است و ابن مجاهد در سنه 300 و امثال آن کسائی را به جای یعقوب ثبت کرده است. و شرف مرسی گفته است بسیاری از عوام مردم گمان بردن مراد از احرف سبعه قرائات سبعه است، و این جهلی است قبیح. و قرطبی گفته است بسیاری از علماء ما امثال داوودی و ابن ابی صفره و غیره ما گفتند این قرائت های سبعه که نسبت به این قراء سبعه داده شده است، آن 7 حرفی که صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در قرائت قرآن بدانها گشایش داشتند نیست، بلکه راجع است به یک حرف واحد از آن 7 حرف و آن همان حرفی است که عثمان مصحف را بر آن گرد آورد. این مطلب را ابن نحاس و غیر او ذکر کردند. و این قرائات مشهوره همان موارد اختیار آن امامان قرائت بوده است. و ابن جزری نیز متعرض ابطال گفتار کسی که پنداشته است احرف سبعه که با آن قرآن نازل شده است تا امروز استمرار دارد گشته و اینطور گفته است و تو می دانی که چقدر این قول سخیف است، چرا که قرائت هایی که امروز از 7 نفر از قرا و یا 10 نفر و یا 13 نفر از آنها مشهور است به نسبه با قرائت های مشهوره در اعصار نخستین اندکی است از بسیار و ترشحی است از دریا. و کسی که اطلاع بر این امور دارد با علم یقینی ادراک می کند که مطلب همین طور است، زیرا آن قاریانی که قراء سبعه و غیرهم از آنها اخذ کرده اند به شمارش در نمی آیند، زیرا توائفی هستند که استقصا نمی شوند و آن قاریانی که از قراء سبعه اخذ کرده اند بیشترند و همینطور حل و مجرن هر طائفه بعدی بیشتر از قبلی بود جیلن بعد جیل، تا وقتی که قرن سوم فرا رسید و شکاف اتساع پیدا نموده و ضبط و ثبت کاهش یافت و علم کتاب و سنت در آن عصر مهمترین علوم به شمار می رفت. بعضی از ائمه ضبط و ثبت در مقام ضبط آنچه از قرائت ها روایت شده است برآمدند. بانچه در آن تردید نیست اینکه اول امام معتبری که قرائات را در کتابی گردآوری کرد ابو عبید قاسم ابن سلام بود. وی قاریان را در آنچه گمان من است با این قراء سبعه 25 نفر قرار داد و سپس ابن جزری جماعتی از کسانی را که در علم قرائت کتابی نوشته اند ذکر می کند. و ابو شامه می گوید گروهی پنداشتند که قرائات سبعی که فعلا موجود است همان هایی است که در حدیث وارد است و این پندار خلاف اجماع قاطبه اهل علم است و این پندار بعضی از بیخردان و جهال است. و اما درباره عدم صحت اسناد این روایات پس از بحث در 11 روایتی که از طریق عام بیان شده است فرمودند این است مهمترین روایاتی که راجع به این معنا روایت شده است و همگی آنها از اهل سنت است. با آنها مخالفند با صحیحه زراره از حضرت امام محمد باقر علیه السلام که فرمود ان القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواه. قرآن یکی است و از نزد یکی فرود آمده است، ولیکن اختلاف از ناحیه راویان آن است. و ایزن حضرت صادق علیه السلام حکم به کذب روایت مشهوره در میان مردم نمودند که نزل القرآن على سبعت احرف، قرآن بر 7 حرف فرود آمده است و فرمودند ولکنه نزل على حرف واحد من عند الواحد، ولیکن آن بر حرف واحد از نزد واحد فرود آمده است. و گذشت که مرجع دینی بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در امور دین انحصار در کتاب الله و اهل البیت دارد که خداوند هر گونه رجس و پلیدی را از آنان برده و ایشان را طاهر و مطهر گردانیده است و به زودی توضیح این مطلب مفصلا خواهد آمد ان شاء الله تعالی. و لحاظا روایاتی که مخالف با آنچه در روایت صحیحه از ایشان رسیده است می باشد ارزش ندارد و بدین جهت برای ما اهمیت ندارد که بحث در سند آن روایات کنیم. هشتمین روایت از 11 روایتی که ایشان از طریق عام ذکر کرده اند این است. از ابو هریره که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت ان هذا القرآن انزل على سبعت احرف فقرأوا ولا حرج ولكن لا تختموا ذكر رحمت بعذاب ولا ذكر عذاب برحمه. این قرآن بر 7 حرف نازل شده است، پس شما آن را بخوانید و گرفتگی و باکی برای شما نیست، ولیکن ذکر رحمت را به عذاب و ذکر عذاب را به رحمت ختم نکنید. و دهمین روایت از آنها این است و اخراج کرده از سعید ابن یحیی با اسنادش از عاصم از زر از عبدالله ابن مسعود که گفت تمارینا فی سورت من القرآن فقلنا 35 او 36 آیه. در سوره ی سوره های قرآن نزاع کردیم که کار به جدال کشید و گفتیم این سوره 35 آیه و یا 36 آیه است. قال فانطلقنا الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فوجدنا علی یناجی. گفت رفتیم نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و یافتیم او را در حالی که علی با او نجوا می کرد و به پنهانی سخن می گفت. قال فقلنا انما اختلفنا في القراءه قال فهمر وجه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقال انما هلك من كان قبلكم باختلافهم بينهم. ما گفتیم ما با یکدیگر در قرائت قرآن اختلاف کرده ایم. عبدالله ابن مسعود که راوی روایت است میگوید رنگ سیمای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سرخ شد و گفت منحصراً هلاکت کسانی که پیش از شما بوده اند به واسطه اختلاف در میانشان بوده است. قال ثم اسر الى علی شیئا فقال لنا علی ان رسول الله یأمرکم ان تقرأوا كما علمتم. ابن مسعود میگوید پیامبر چیزی را به علی علیه السلام به آهستگی گفت که ما نفهمیدیم. در این حال علی علیه السلام به ما گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به شما امر میکند که همانطور که قرآن را یاد گرفته اید به همانطور قرائت کنید. ایشان برای تفسیر و مفاد این دسته از روایات 10 وجه از کتب اهل سنت ذکر می کنند و هر یک را به گونه‌ای مخدوش کرده و غیر صحیح می دانند و بالاخره همچنان که ذکر شد اصل روایات را مردود می دانند. ولی به نظر حقیر بنابر آن که تکثر قرائات در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم همانطور که گفتیم مسلم بوده و امضای پیامبر بعضی از قرائات مختلفه را از روی سیره مسلمه آن حضرت که به دست آمده است جای تردید نمی باشد، هشتمین وجهی را که از قاضی عیاض و متابعین او ذکر کرده اند بنابر فرض تسلیم سند روایات وجه مناسبی است. بان وجه بدین گونه است که مراد از سبعه عدد 7 نیست، بلکه کثرت در آحاد است، همچنان که از 70 و 700، 70 و 700 نیز کثرت در عشرات و مئات مراد است. و بنابر این رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌خواهد بفرماید قرآن بر من در قرائت‌های گوناگون نازل شده است، به هر طریقی که از من صادر شده و به امضا و تقریر من رسیده است صحیح است. این بحث ما بود درباره روایت اول ان القرآن انزل علی 7 احرف. و ما در پیرامون روایت دوم که از ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین وارد شده است که اقرأ کما یقرأ الناس، قرآن را بخوان آنچنان که مردم می‌خوانند، و نیز وارد شده است که اقرأوا کما تعلمتم، قرآن را بخوانید آنچنان که یاد گرفته اید. به طور مسلم و مقطوع از امامان علیهم السلام تقریر و تثبیت قرائات مشهوره معروفه در زمان خودشان شده است که شیعیان خود را امر به آن قرائت ها نمودند و ردعی و منعی نرسیده است، زیرا در آن فرض حتما به ما می رسید. بنابراین جائز است به هر یک از قرائات متواتره قرآن را قرائت نمود، خواه 7 باشد و یا بیشتر. آری، معتبر است در جواز این که در نزد ثقات از علمای اهل سنت در حکایتی که از آنها می شود آن قرائت شاز و موضوع نباشد. شاز مانند ملک یوم الدین، مالک شده روز جزا را، با صیغه ماضی و نصب یوم، و موضوع یعنی ساختگی و مجعول مانند قرائت انما یخشى الله من عباده العلماء، این است و غیر از این نیست که خداوند از میان بندگان خود از طائفه علما می ترسد. با رفع کلمه الله و نصب کلمه العلماء بنابر قرائت خزائی از ابو حنیفه. ولیکن درباره این حدیث بحثی است که چگونه میتوان تعبدن قرائت قرآن را طبق قرائت مردم قرار داد، با اینکه ثبوت قرآن باید به علم و یقین و تواتر بشود نه به تعبد. در اینجا میگوییم ثبوت قرآن باید به تواتر باشد و همانطور که به طور مشروع ذکر کردیم هم در ماده و هم در هیئت، یعنی هم در متن و هم در عوارض از اعراب و حرکات باید قطعی و یقینی باشد و در این صورت از تعبد به هزار خبر کاری ساخته نیست و از خبر هرچند صحیح و سند باشد، گرچه صحیح اعلایی در این مرحله توانی بر نمی آید. اما مسئله ما در اینجا این است که ما برای تمسک به قرآن از اخبار مشکوک طرفی نمی بندیم، بلکه چون ائمه ما علیهم السلام در هر زمان شیعیان خود را امر به یقین و قرائات متواتر می نمودند و آنها هم همین قرائت هایی بود که در دست مردم معروف و مشهور بود و از طریق قاریان علمی و یقینی تحصیل کرده بودند، فلهازا امر به قرائت قرآن از روی این قرائات ارشاد به امر مسلم و ضروری بود در تحصیل یقین، نه تعبد و تکلیف به امر مشکوک. ائمه علیهم السلام برای خود قرائتی را غیر از قرائات معروفه مشهور انتخاب نکردند و شیعیانشان را بر طریقی جز این طریق دعوت ننمودند، وگرنه آن طریق معروف و مشهور می شد و قرائت شیعه متمایز می گشت و آن طریق امروزه به ما رسیده بود. و از آن که می بینیم قرائت بعضی از شیعه همانند ابان ابن تغلب که برخلاف مشهور بود از میان رفت، در می یابیم که رد به مشهور و قرائت معروف که طریق یقین و تواتر باشد در هر زمان مسلم و ضروری بود. بنابراین ما قبل از امر به اقرا کما یقرا الناس، قرائت قراء سبعه و بعضی دیگر را همچون خلف و یعقوب و ابو جعفر چون متواتر یافتیم عمل می کنیم و عمل به مفاد این حدیث بر ما به تواتر ثابت است. و اگر کسی بگوید در زمان ائمه علیهم السلام قرائت‌های دیگری نیز مانند قرائت ابی بن کعب و عبدالله بن مسعود و غیره ما نیز بود و به مفاد این خبر باید بدانها هم بتوانیم قرآن را بخوانیم، جواب آن است که آن قرائت‌ها از تواتر افتاده بود و به قدری نبود که از نقل قاری برای ما علم به صدورشان حاصل گردد. و اگر کسی بگوید این قاریان یا مخالف بودند و یا فاسق، پاسخ آن است که نه خلافشان بر ما ثابت است نه فسقشان، و در قبول خبر وثوق کافی است گرچه از غیر امامی باشد. خبر موثق در حکم خبر صحیح حائز شرائط حجیت است و علاوه در تواتر عدالت و ایمان شرط نیست. تواتر از هر طریقی که به دست آید حجت عقلی است. این بود محصل گفتار ما در باب تواتر قرائات و قدری سخن را مشروحاً آوردیم تا دوباره گفتار بعضی از اخباریون که جز تعبد حتی در یقینیات و قطعیات چیزی را نمی فهمند و خبری را هرچند ظنی باشد از صد دلیل عقلی مقدم می دارند رواج نیابد و کلام اعاظم فقهای ما در بوته نسیان سپرده نشود. آیت الله سید حسن صدر در کتاب الشیعه و فنون الاسلام گوید اولین کسی که در اسلام علم قرائت را تدوین کرد ابان ابن تغلب ربعی ابو سعید بود و گفته شده است ابو امیمه و از اهل کوفه بود. نجاشی در فهرست اسماء مصنفین شیعه گوید ابان رحمت الله علی در هر علمی از علوم قرآن و فقه و حدیث مقدم بود و از برای وی قرائتی به تنهایی است که اندل قراء مشهور است. سپس اسناد روایت این کتاب را به محمد ابن موسی ابن ابی مریم صاحب لؤلو می رساند. او گوید اول کتاب این است. انما الهمزتو ریاضه الى آخره و ابن ندیم در فهرست تصنیف ابان را در قرائت ذکر کرده است. او گوید ابان دارای کتابی است به نام معانی القرآن که کتاب لطیفی است و کتاب القراءه و کتاب من الاصول فی الروایت علی مذهب شیعه انتها. و پس از ابان حمزت ابن حبیب که یکی از قراء سبعه است کتاب القراءه را نوشت. ابن ندیم در فهرست گوید کتابو القراءه لحمزت ابن حبیب که یکی از قراء سبع است و از اصحاب حضرت صادق علیه السلام می باشد انتها. و شیخ ابو جعفر طوسی ایزن در کتاب رجال او را از اصحاب حضرت صادق علیه السلام شمرده است و به خط شیخ شهید محمد ابن مکی از شیخ جمال الدین احمد ابن محمد ابن حداد حلی بدین عبارت یافت شده است که کسائی قرآن را بر حمزه قرائت نموده است و حمزه بر ابو عبدالله صادق علیه السلام قرائت کرده است و او بر پدرش و پدرش بر پدرش و وی بر پدرش و او بر امیرالمؤمنین علیه السلام روایت کرده است. سید حسن صدر گوید و حمزه ایزن بر اعمش و بر همران ابن اعین قرائت نموده است و این دو نفر از مشایخ شیعه اند و پیش از ابان و حمزه تصنیفی در قرائات دیده نشده است. چون ذهبی و غیره از کسانی که در طبقات قراء کتاب نوشته اند تصریح دارند بر اینکه اولین مصنف قرائات ابو عبید القاسم ابن سلام متوفا در سنه 224 اربعون و اشرین و مئتین بوده است و شکی نیست که ابان بر او مقدم بوده است، چرا که ذهبی در میزان و سیوطی در طبقات تصریح نمودند که او در سنه 141 از دنیا رفته است. فلهازا وی بر ابو عبید 83 سال مقدم بوده است و همینطور است حمزت ابن حبیب، زیرا که تصریح کردن بر آن که او در سنه 80 متولد شد و در سنه 156 و یا 154 و بعضی گفتند 158 و احتمال اخیر غلط است از دنیا رفته است. و علا جمیع تقادیر شیعه اولین مصنف در قرائت است و این قضیه نیست که بر حافظ ذهبی و حافظ شام سیوطی پنهان باشد، بلکه مقصودشان اولین مصنف در قرائات از اهل سنت بوده است نه مطلقاً. در اینجا ذکر چند مطلب به عنوان تنبیهات لازم است. تنبیه اول، در کتب فقه شیعه روایاتی کثیر از امامان علیهم السلام وارد است مبنی بر اینکه بسم الله الرحمن الرحیم جزء هر سوره است غیر از سوره براءت. در جواهر الکلام و مصباح الفقیه مفصلا در بحث قرائت از کتاب صلات از این موضوع بحث کرده و خواندن حمد و سایر سور قرآنی را بدون ذکر این آیه مجزی ندانستند و حتی روایتی از حضرت صادق علیه السلام است که قاتلهم الله امدوا الی اعظم آیه فی کتاب الله فترکوها و زعموا انها بدعه، خداوند آنها را بکشد، قصد و توجه خود را به سوی عظیمترین آیه در کتاب خدا معطوف داشته و آن را ترک کردند به گمان آن که خواندنش بدعت است. اینک در اینجا می خواهیم بگوییم سیوطی در اتقان احادیث بسیاری را از طریق اهل سنت ذکر کرده است که بسم الله الرحمن الرحیم جزء قرآن است و جزء سور است. این روایات بسیار و قابل ملاحظه است و مفادش عیناً همان منشأ اجماع شیعه است، مثل آنچرا که احمد و ابو داوود و حاکم و غیرهم از ام سلمه تخریج کردند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دعبش این بود که می‌خواند بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الی آخر الحدیث. و فیه وعد بسم الله الرحمن الرحیم آیه ولم یعد علیهم، یعنی در این تخریج است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بسم الله الرحمن الرحیم را یک آیه به شمار می آورد و آیه غیر المغضوب علیهم را آیه دیگری به شمار نمی آورد. در این عبارت نکته دقیق و بسیار مورد تأیید مذهب شیعه و کسانی است که بسم الله را جزء سوره می دانند. توضیح آن که مسلم است که سوره حمد سوره سبع المثانی است، چه از طریق شیعه و چه از طریق عامه، یعنی آیاتش هفت است و دو بار بر پیغمبر نازل شده است و این در صورتی است که بسم الله الرحمن الرحیم را یک آیه مستقل بدانیم که بنابراین آیات این سوره هفت تا می شود و ما اگر بسم الله را یک آیه ندانیم بقیه آیات شش تا می شود و با تفسیر سبع المثانی درست در نمی آید. مخالفین برای فرار از این اشکال آیه صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم وللضالین را دو تکه کرده و گفتند تا انعمت علیهم یک آیه و بعدش آیه دیگری است تا در نتیجه عدد هفت تکمیل شود و بدیهی است این کار غلطی است، زیرا جمله غیر المغضوب علیهم صفت است برای الذین و بین صفت و موصوف فاصله نیست. تنبیه دوم، از طریق اهل بیت وارد است که در مصحف ابن مسعود معوذتین نبود. معوذتین با کسره واو عبارت است از دو سوره ای که در آن تعویذ است، قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق. ابن مسعود میگوید چون حسنین علیهما السلام مریض شدند، این دو تعویذ را جبرائیل از آسمان آورد تا بر آنها بخوانند و بنویسند و بر آنها ببندند تا شفا یابند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن دو نور دیده را بدین دو تعویذ تعویذ کرد، بر آنها خواند و با آنها بست و آنها شفا یافتند. ولی آنچه در مصحف امیرالمؤمنین علیه السلام و سایر مصاحف و قرائات آمده است، اینها دو سوره هستند از قرآن که بر پیامبر نازل و جزء قرآن می باشند و ختم قرآن بدون آنها ناقص است و تعویذ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم منافات با قرآنیت آنها ندارد، چرا که ممکن است پیامبر اکرم به راهنمایی جبرائیل آنها را با این دو سوره از قرآن تعویذ نموده باشند. علامه حلی در تذکره می‌فرماید والمعوذتان من القرآن یجوز ان یقرأ بهما ولاعتبار بانکار ابن مسعود للشبهة الداخلة علیه بأن النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان یعوذ بهما الحسن والحسین علیهما السلام اذ لا منافا بل القرآن صالح للتعوذ به لشرفه و برکته. دو سوره معوذه از قرآن می باشند و جائز است آن دو را در نماز خواند و اعتنایی به انکار ابن مسعود نباید نمود به واسطه شبهه‌ای که پیدا کرده بود به آن که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم حسن و حسین علیهما السلام را بدانها تعویذ می کرد. زیرا میان این دو مسئله منافات نیست، بلکه قرآن صلاحیت دارد به جهت شرافت و برکتی که دارد انسان با آن کسی را تعویذ کند. و قال الصادق علیه السلام اقرأ المعوذتین فی المکتوبه و سل المغربه فقرأهما فیها. و حضرت صادق علیه السلام فرمودند در نمازهای واجب معوذتین را بخوان و خودشان نماز مغرب را به جا آورده و این دو سوره را در آن قرائت نمودند. سیوطی در اتقان می گوید بنابر اصل لزوم تواتر در قرآن مشکل می شود گفتاری که امام فخرالدین رازی آورده است. او می گوید فخرالدین گفته است از بعضی از کتب قدیم نقل شده است که ابن مسعود منکر بود که سوره فاتحه و معوذتین از قرآن بوده باشد و این انکار در غایت اشکال است. زیرا اگر ما قائل شویم که نقل به طور تواتر بر آن که اینها از قرآن هستند در عصر صحابه حاصل بوده است، در این صورت انکار ابن مسعود موجب کفر اوست و اگر قائل شویم که در آن عصر تواتر صحابه بر قرآنیت اینها نبوده است، لازم می آید که قرآن در اصل متواتر نباشد. فخرالدین گفته است، آنچه در گمان من غلبه دارد آن است که نقل این مذهب از ابن مسعود باطل است و به واسطه این انکار و ابطال نقل از این شبهه و عقده خلاص می شویم. تا اینکه سیوطی گوید، ابن حزم در کتاب محلا گوید، این نقل ساختگی است و دروغی است که بر ابن مسعود بستند، آنچه به روایت صحیحه از ابن مسعود رسیده است، قرائت عاصم است از زرعه و در این قرائت سوره فاتحه و معوذتین موجود است. ابن حجر در شرح صحیح بخاری گفته است، با اقوال صحیحه و روایات قطعیه از ابن مسعود به ما رسیده است که او انکار بودن حمد و معوذتین را از قرآن می کرده است، احمد ابن حنبل و ابن حبان از ابن مسعود تخریج کردند که وی معوذتین را در مصحف خود نمی نوشته است. و عبدالله ابن احمد در زیادات مسند و طبرانی و ابن مردوی از طریق اعمش از ابو اسحاق از عبدالرحمن ابن یزید نخعی تخریج کردند که او گفت، دعب و عادت ابن مسعود این بود که معوذتین را از مصاحفش حک کرده و می تراشید و می گفت این دو از کتاب الله نیستند. انتها. و بنابر شهادت این اعلام چگونه می توان این نسبت را از ابن مسعود برداشت و با ادعای مجرد که این نقل از او دروغ است پرده بر روی حقیقت کشید؟ آیا خود این ادعا دروغ و مجعول نیست؟ و من هرچه فکر می کنم این مشکله فخرالدین رازی که خود بر روی آن عنوان عویس نهاده است، نه تنها اشکالی نیست بلکه از آب خوردن هم سهل تر است. زیرا عدم قرآنیت معوذتین در نزد ابن مسعود ضرری به تواتر و قرآنیت قرآن در نزد سایر صحابه نمی زند. در نزد همه تمام قرآن حتی این دو سوره متواتر بوده است، با عدد بالایی که مافوق تواتر است، گو برای ابن مسعود این شبهه بوده است. فرض کنید ابن مسعود مانند بسیاری از کسانی که مقداری از قرآن اصلاً با آنها نرسیده بود تا رسول خدا رحلت کرده اند بوده است و این دو سوره اصلاً به گوش او نرسیده است، ابداً ضرری متوجه نیست. این اشکال وقتی وارد است که ابن مسعود خود به تنهایی مؤثر در تکمیل و نصاب افرادی باشد که تواتر به وجودشان تمام می شود. تنبیه سوم. سیوطی گوید احوال و کیفیات اسناد به چهار گونه منقسم می شود: قرائت و روایت و طریق و وجه. اگر خلاف برای یکی از قاریان هفتگانه یا دهگانه و امثال هم باشد و روایات و طرق از وی متفق باشند، آن را قرائت گویند و اگر برای راوی از او باشد، آن را روایت نامند و اگر برای افرادی که پس از او هستند و هرچه به پایین رود، آن را طریق نامند و اگر راجع به این امور نباشد، در آن چیزهایی که مربوط به تخییر قاری در آن است، آن را وجه گویند. تنبیه چهارم. سیوطی گوید ابن جزری در آخر گفتارش آورده است که عادت سابقین چنان بود که به جهت ایضاح مطلب و بیان آن چه بسا در قرائات تفسیر را داخل می کردند، زیرا چون آنان از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قرآن را تلقی کرده بودند، از التباس و اشتباه مسون بودند و چه بسا بعضی از آنها آن تفسیر را با قرآن می نوشت. اما کسی که بگوید بعضی از صحابه بودند که جائز می دانستند قرآن را در قرائتش به معنا تبدیل کنند، دروغ گفته است و کار زشتی نموده است و من به زودی در این نوع از قرائات که قرائت مدرجه است، تألیف مستقلی خواهم نگاشت. این کلام را سیوطی در تحت تقسیم قرائات به متواتر و مشهور و آحاد و شاذ و موضوع و مدرج آورده است و در ضمن بیان مدرج از ابن جزری این طور نقل کرده است و برای مدرج مثال زده است به قرائت سعد ابن ابی وقاص و له اخ او اخت من ام، که کلمه من امن مدرج است، و به قرائت ابن عباس لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فی مواسم الحج، که فی مواسم الحج مدرج است، یعنی از قرآن نیست و برای ایضاح و بیان با قرآن در یک جا نوشتند. تنبیه پنجم: بحثی است در قرائت ملک یوم الدین و مالک یوم الدین که هر دو قرائت متواتر است و خواندن آن در قرآن و در حال نماز مجزی است، و در این بحث می‌خواهیم ببینیم کدام یک از این دو قرائت افضل است. برای توضیح و تبیین این مطلب ناچار شرح مختصری در پیرامون این مسئله داریم. ملک به معنای استیلا و قدرت و اذن تصرف در اموال است و صاحب آن را به صیغه فاعل مالک گویند، و ملک به معنای استیلا و قدرت و اذن تصرف در نفوس است و صاحب آن را به صیغه فاعل که صفت مشبه است ملک گویند، و البته هر دوتای از آنها مشتق از مبدأ واحد و از اصل وحدانی مشترک می باشند و آن عبارت است از مطلق تصرف و استیلا و قدرت بر چیزی، و آن مبدأ اشتقاق عبارت است از ملک یملک ملکن و ملکن و ملکن و ملکتن و مملکتن و مملکتن و مملکتن الشیء، ای احتواه و قادرن علی التصرف و الاستبداد به، یعنی آن چیز را احاطه کرد در حالی که قادر بر تصرف و یگانه بودن تصرف در آن بود. غایت الامر این مبدأ مشتق اگر بر روی متاعها و بضاعتهای خارجیه واقع شود و بر آنها تعلق گیرد، به معنای ملکیت و استبداد در تصرف آنهاست، و اگر بر روی اراده ها و اختیارات و نفوس تعلق گیرد، به معنای ملکیت و استیلا بر آنها در امر و نهی و فرمان است. گفته می شود ملک القریه، یعنی مستولی شد بر آن، و ملک نفسه، یعنی قادر بر حبس و تقیید او شد، و در صورت اول صاحب آن را مالک و در صورت دوم ملک گویند. پس اختلاف معنای مالک و ملک ناشی از قرینه خارجیه است و آن عبارت است از تعهد استعمال و وضع تعیینی و یا تعینی بر تعلق این معنا بر خارج و متعلق، و بر همین اصل است که می‌بینیم مالک را اضافه به اشیاء خارجیه می‌کنند و می‌گویند مالک الدار و مالک الدابه و مالک الاقار، صاحب خانه و مالک اسب سواری و مالک زمین، و ملک را اضافه به نفوس و اقوام می کنند و می گویند ملک القوم و ملک العرب و ملک الیمانیین، پادشاه قوم و پادشاه عرب و پادشاه یمنی ها، و میگویند ملک فلان عصر و فلان زمان و نمیگویند مالک فلان عصر. و علاهازا در آیه مالک یوم الدین انسب آن است که ملک گفته شود، چون به یوم نسبت داده می شود و نسبت مالک به یوم مستحسن نیست، به خلاف نسبت ملک به یوم. میگویند حاکم و سلطان و عامر آن روز و نمیگویند مالک آن روز. استاد ما حضرت آیت الله علامه طباطبایی قدس الله سره فرمودند و قد ذکر لکل من القراءتین ملک و مالک وجوه من التأیید غیر ان المعنیین من السلطنت ثابتان فی حقه تعالی، و برای هر یک از دو وجه ملک و مالک وجوهی از تأیید ذکر کردند، مگر آنکه هر دو قسم از اقسام سلطنت در حق خدای متعال ثابت است. والذی تعرفه اللغة والعرف ان الملک بضم المیم هو المنصوب الى الزمان یقال ملک العصر الفلانی ولا یقال مالک العصر الفلانیه الا بعنایت بعیده. ولیکن آنچه در لغت و عرف به ثبوت رسیده است آن است که ملک با ضمه میم به زمان نسبت داده می شود. می گویند ملک عصر فلانی و نمی گویند مالک عصر فلانی مگر با عنایت دوری. و قد قال تعالی ملک یوم الدین فنسبه الی الیوم، و قال ایزن لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، و خدا هم می فرماید ملک یوم الدین و آن را نسبت به روز داده است، و نیز فرموده است قدرت و سلطنت در امروز متعلق به کیست، اختصاص به خدای واحد قهار دارد. و زمخشری گفته است و ملکون هو الاختیار لأنه قراءة أهل الحرمين ولقوله لمن الملك اليوم ولقوله ملك الناس ولأن الملك يأم والملك يخص. اختیار ما در انتخاب کلمه وارده در این آیه ملک یوم الدین ملک است نه مالک، به جهتی که آن قراءت اهل حرمین است و به جهت گفتار خداوند امروز سلطنت از آن کیست، و به جهت گفتار او پادشاه مردم، و به جهت آن که ملک و پادشاهی اعم است و ملک و تملک اخص. در مجمع البیان گوید الملک القادر الواسع المقدره الذی له السیاست و التدبیر و المالک القادر على التصرف في ماله وله ان يتصرف فيه على وجه ليس لاحد منعه منه. ملک به مرد قادری گویند که قدرتش گسترده است و از برای اوست سیاست و تدبیر در امور، و مالک به مردی گویند که قدرت تصرف در مال خود را دارد و از برای اوست تصرف در آن مال بر وجهی که هیچ کس نتواند وی را از تصرف باز دارد. و نیز گفته است عاصم و کسائی و خلف و یعقوب مالک با الف خواندند و بقیه قرا با غیر الف ملک قرائت نمودند، و بنابراین قرائت ملک نیز اشهر است، زیرا از قراء اشره چهار نفر مالک و بقیه که عبارتند از نافع و ابن کثیر و ابو عمرو و ابن عامر و حمزه و ابو جعفر ملک خواندند، و از قراء سبعه فقط دو نفر مالک خواندند، عاصم و کسائی، و پنج دیگر که عبارتند از نافع و ابن کثیر و ابو عمرو و ابن عامر و حمزه ملک خواندند. و در تفسیر صافی گفته است و ملک یوم الدین قرائت شده است، و عیاشی روایت کرده است که حضرت صادق علیه السلام به قدری ملک می‌خوانده اند که به شمارش در نیامده است. باری از مجموع آنچه ذکر شد به دست می‌آید که قرائت ملک یوم الدین نیکوتر است و بهتر آن است که بدین وجه قرائت شود. حضرت استاد علامه رضوان الله علی و استاد ایشان عارف بالله که قرنها زمان از آوردن مثل او عاجز بوده است، مرحوم آیت الله حاج میرزا علی قاضی قدس الله سره نیز ملک یوم الدین در نمازهایشان قرائت می نمودند. و اما آنچه در مجمع البیان از ابو علی فارسی شاهد برای تقویت مالک ذکر کرده است، تمام نیست. وی از او نقل می کند که گفته است یشهد لقراءت مالک من التنزیل قوله تعالی بل امر یومئذ لله لان قولک الامر له و هو مالک الامر به معنا الا ترى ان لام الجر معناها الملك والاستحقاق و كذلك قوله تعالی یوم لا تملک نفس لنفس شیئا یغوی ذلک. شاهد قرائت مالک در قرآن کریم گفتار خداست که میگوید امر در روز قیامت برای خداست، به علت اینکه اگر بگویی امر برای اوست یا بگویی او مالک امر است هیچ تفاوت ندارد و هر دو عبارت یک معنا را میرساند. مگر نمیدانی معنا و مفاد لام جر ملکیت و استحقاق است؟ و بنابراین گفتار دیگر خدا که میگوید روز قیامت روزی است که هیچ کس صاحب نفوذ و تصرف در کسی دیگر نیست، تقویت همان معنا را میکند. این استشهاد از فارسی مخدوش است، زیرا لام جر در لله افاده اختصاص میدهد. اما آن اختصاص به چه کیفیت است؟ آیا به نحوه ملکی است که تسلط بر اشیاء در خارج باشد و یا به نحوه ملکی است که تسلط بر نفوس و جانها باشد؟ این در لام جر نیست. مضافاً به آن که ملکیت بر نفس همان مفاد و معنی ملکیت است و از استعمال ماده ملکه که گفته شد مبدأ اشتقاق و فعل است، خصوصیت ملکیت به دست نمی آید، زیرا این ماده اعم است. چون بر نفس تعلق گیرد، مراد از آن همان ملکیت است. علاهذا از جمله لا تملک نفس لنفس شیئا استفاده ملکیت می شود نه مالکیت، و این استشهاد ابداً نفعی به حال ابو علی فارسی ندارد. مضافاً به آن که ما از سه ناحیه در قرآن کریم می توانیم استدلال بر اقربیت ملک یوم الدین بنماییم. اول از گفتار خداوند لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، که در اینجا ملک که به یوم نسبت داده شده است از آن خداست و عیناً به مثابه ملک یوم الدین است، زیرا الف و لام الیوم به معنی عهد و راجع به روز قیامت است، چون قبلا می‌فرماید یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شیء، روزی که ایشان ظاهر و آشکارند و بر خداوند چیزی از آنان پنهان نیست. دوم، در قرآن کریم فقط یک جا خداوند را با صیغه مالک آورده است. قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک من من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بگو بار خداوند تو هستی که مالک سلطنت می باشی، سلطنت را به هر که بخواهی می دهی و سلطنت را از هر که بخواهی بیرون می آوری و هر که را که بخواهی عزت می بخشی و هر که را که بخواهی ذلت می دهی. خیر و خوبی تنها به دست توست، تحقیقا تو بر هر چیز توانایی داری. در اینجا نیز مالک به معنی ملک است، چون به ملک نسبت داده شده است. در حقیقت مالک الملک همان قدرت و سیطره بر حکومت و امر و فرمان است و متحد و مساوق با ملک است و در بقیه جاهای قرآن همگی ملک آمده است، مانند فتعال الله الملک الحق، پس بلند مرتبه است خداوند که او پادشاه و حق است، و مانند هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن، اوست الله که هیچ معبودی جز او نیست، پادشاه و پاک و سلام و ایمنی بخش و مسیطر است، و مانند الملك القدوس العزیز الحکیم، پادشاه است و پاک و عزیز و حکیم است، و مانند قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، بگو پناه میبرم به پروردگار مردم، پادشاه مردم، معبود و مقصود مردم. سوم آن که در قرآن کریم همیشه نسبت ملک به خداوند داده شده است، نه نسبت ملک، مانند الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض، آیا نمیدانی که تحقیقاً پادشاهی آسمان‌ها و زمین برای خداست؟ و مانند ولله ملک السماوات والارض، و از برای خداست پادشاهی آسمان‌ها و زمین، و مانند تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، پر برکت است آن که پادشاهی فقط در دست اوست و او بر هر چیز تواناست. و در هیچ جای قرآن دیده نمی شود که نسبت ملک به خداوند داده شده باشد، و علتش آن است که همانطور که زمخشری گفته است الملکو یعم و الملکو یخص، پادشاهی سعه و گشایش دارد و ملکیت اختصاص. از مجموع آنچه ذکر شد به دست می آید که ملک یوم الدین متعین است، ولیکن چون از طرفی دو نفر از قراء سبعه مشهور مالک قرائت کرده اند و از طرف دیگر در روایت حلبی از حضرت صادق علیه السلام وارد است که انهو کان یقرأ مالک یوم الدین، آن حضرت در نمازشان مالک یوم الدین می‌خوانده اند، باید گفت قرائت مالک نیز صحیح است، خصوصاً پس از آن که فقهای اسلام قرائت قراء سبعه مشهوره را متواتر می دانند، یعنی با تواتر این قرائتها را به رسول الله رسانیدند. و علاهازا نتیجه چنین می شود که هر دو قرائت صحیح و مجزی است، ولیکن قرائت ملک احسن و اعم و اشمل و انسب است، والله العالم. و اما آنچه را که سید هاشم بهرانی از داوود ابن فرقد روایت کرده است که گفت از حضرت صادق علیه السلام شنیدم به شماره‌ای که نمیتوانم از بسیاری به یاد آورم که در نمازش مالک یوم الدین را قرائت می‌نمود صحیح نیست، زیرا روایت داوود ابن فرقد همان است که عیاشی در تفسیر خود آورده است و ما آن را در اینجا از تفسیر صافی نقل نمودیم، و آن قرائت ملک است که حضرت صادق علیه السلام آن را بسیار تلاوت می نمودند، نه مالک. گویا در نسخه بهرانی ملک به مالک اشتباه شده است.